دوستان عزیزم سلام، وقتتون به خیر و شادی. امیدوارم حالتون خوب باشه و در پناه خداوند لحظات شیرین و دلپذیری رو سپری بکنید. این روزها مشغول مطالعه کتابی هستم با عنوان روانشناسی رنج و با عنوان مفصلتر کشف و درمان رنج‌های اولیه زندگی از دکتر آرتور آنو با ترجمه سرکار خانم زهرا ادهمی. این کتاب واقعا دقیق و عمیقه و موقع مطالعه اون خیلی نکته های مهمی درباره روانشناسی انسان، درباره روان رنجوری و درباره علل پدید اومدن منهای دروغین و خودهای غیر واقعی وجود داره. خیلی دلم میخواست که این کتاب رو تدریس کنم و در جمع دوستان مطالب اون رو با هم به بحث و گفتگو بذاریم، ولی به خاطر شرایطی که در کشورمون حاکمه و به خاطر کرونا نمیتونیم کلاس و جلسه حضوری داشته باشیم، ترجیح دادم که برای اینکه دوستان دیگر هم بتونن از فواید و مزایای این کتاب بهره مند بشن، بخشی از این کتاب رو برای شما بخونم. فصل اول این کتاب درباره روان رنجوری است و راجع به نیازهای اولیه و نیازهای سمبولیک صحبت میکنه و درباره این موضوع مهم بحث جالبی رو پیش میکشه که عموم بچه ها از همون دوران تولدشون ناگزیر میشن از من واقعی خودشون فاصله بگیرن و فیلم و نمایش بازی کنن تا مورد توجه دیگران قرار بگیرن. این بحثا و ریشه یابی این مسائل خیلی به نظر من جالبه از زبان یک روانشناس بسیار دقیق و عمیق. من با اجازتون فصل اول این کتاب رو با آرامش و طمأنینه برای شما میخونم. امیدوارم که به خاطر طولانی بودن اون اذیت نشید و خسته نشید. ازتون خواهش میکنم که اگر حوصله کردید همه بحث رو با دقت تمام گوش بدید. مطمئنم که در پایان این بحث خواهید دید که چه نکات جالبی رو درباره ساختار وجود انسان، درباره بیماری‌های روانی انسان، درباره نیازهای برنیامده و برطرف نشده انسان آموختید و از توجه به این مطلب حتما خوشحال خواهید بود. پیشاپیش عرض میکنم که درک و فهم این مسئله ممکنه واقعا حال تعدادی از شما رو به شدت دگرگون کنه. روبرو شدن با بعضی از این واقعیت‌ها بسیار سخت و تلخه و ممکنه که باعث بشه حال بعضی از افراد بد بشه. من پیشاپیش از این دوستان عذرخواهی میکنم، ولی یادآوری میکنم که برای درمان یک جراحت ما ناگزیریم که اون جراحت رو باز کنیم و با اون روبرو بشیم و اون رو درمان بکنیم. من مطالب رو میخونم و گاهی اوقات ممکنه وسط متن توضیحاتی بدم برای که متن بهتر فهمیده بشه. اونجاها از لحن سخن من که گفتاری میشه متوجه خواهید شد که من دارم صحبت میکنم، ولی اگر هم فراموش نکنم حتما یادآوری میکنم که الان من صحبت میکنم یا از روی کتاب میخونم. ما همگی فرزندان نیاز هستیم، نیازمند به دنیا میاییم و عده زیادی از ما انسانها بعد از عمری تلاش برای اقنای این نیازها ناکام از دنیا می رویم. نیاز به تغذیه، جای گرم و تمیز، رشد به اندازه ظرفیتها، نوازش، دریافت محبت و تشویق نیازهای افراطی نیستند. این نیازها واقعیت زندگی نوزاد را تشکیل می دهند. عصبیت زمانی شکل می گیرد که این نیازها برای مدتی طولانی برآورده نمی شوند. یک موجود تازه متولد شده نمی داند وقتی گریه می کند باید او را بغل بگیرند و یا نباید خیلی زود از شیر گرفته شود. اما زمانی که این نیازها برآورده نمی شوند نوزاد آزرده می گردد. در ابتدا نوزاد تمام قدرتش را برای برآوردن نیازها به کار می گیرد. دستهایش را بالا می آورد تا او را بغل بگیرند. وقتی گرسنه است گریه می کند، لگد می زند، همه چیز را به هم می ریزد تا اطرافیان را متوجه برآوردن نیازهایش بکند. زمانی که نیازهای نوزاد برای مدتی طولانی برآورده نمی شوند، او را در آغوش نمی گیرند، جایش را عوض نمی کنند، به اندازه کافی تغذیهش نمی کنند، او رنج می کشد. او همچنان در رنج خواهد بود تا سرانجام برای جلب توجه والدین بتواند دست به کار دیگری بزند و یا با سرکوب نیازهایش رنج را سرکوب کند. اگر رنج خیلی وحشتناک باشد مرگ چاره‌ساز می‌گردد. این واقعیتی است که در تحقیقات مربوط به کودکان پرورشگاهی به اثبات رسیده است. منظور مؤلف محترم اینه که هر کودکی با یک نیازهای طبیعی به دنیا میاد. اگر این نیازهای طبیعی برای طولانی مدت ارضا نشن و برآورده نشن، کودک آزرده میشه و مجبور میشه از یک سری تکنیک‌ها و روش‌ها استفاده بکنه برای اینکه زندگی خودش رو حفظ کنه. و کودکانی که نیازهای طبیعیشون به شکل بسیار افراطی برآورده نشه و سرکوب بشه، به احتمال خیلی زیاد خواهند مرد و تحقیقات اینو نشون میدن. اما اگر کودک نمیره و باقی بمونه، مجبوره با یک سری تکنیک ها و روش ها که در ادامه بحث به اونها اشاره خواهد شد، از خودش مراقبت بکنه و به زندگی خودش ادامه بده. ادامه متن. از آنجایی که نوزاد به تنهایی قادر به رفع نیاز گرسنگی نیست، یعنی قادر نیست به طرف یخچال برود و یا محبت و توجه جایگزینی به جز والدین بیابد، مجبور است این احساسات را، یعنی احساس گرسنگی و احساس نیاز به آغوش و نظایر آنها را، از ضمیر آگاهش پاک کند. این جدایی از نیازها و احساسات باعث اولین مانورهای ناخودآگاه برای سرپوش گذاشتن بر رنج غیر قابل تحمل می شود. این حالت شکاف احساسی خوانده می شود. ارگانیسم برای ادامه حیات ناگزیر از تجزیه و از همگسستن است. البته منظور این نیست که نیازهای برآورده نشده یک بار ناپدید می شوند، بلکه برعکس، این نیازها در طول تمام زندگی با تمام نیرو و فشاری فزاینده مترصد یافتن راه‌ها و انگیزه‌هایی برای ارضا خواهند بود. اما این نیازها به دلیل اجتناب از رنج در ضمیر خودآگاه سرکوب شدند. بنابراین شخص ناگزیر در جستجوی جایگزینی دیگر خواهد بود و نیازهایش را به طور سمبولیک برآورده خواهد کرد. چون به او اجازه داده نشده خود را ابراز کند، ممکن است در آینده سعی کند دیگران را مجبور کند به حرفهایش گوش دهند و او را درک کنند. پس ما با یک مسئله روبرو هستیم به نام شکاف احساسی. موقعی که بچه‌ها نیازهای طبیعیشون برآورده نمیشه، برای که بتونن از خودشون مراقبت بکنن، نیازهای اولیه و طبیعی خودشون رو سرکوب میکنن و برای جلب حمایت بزرگترها نیازهایی رو ارضا میکنن که نیازهای طبیعی و واقعی خودشون نیست. و به این ترتیب بین دو بخش وجود بچه‌ها یک شکافی به وجود میاد به نام شکاف احساسی. به خاطر اینکه ارگانیسم بچه در این شرایط متوجه میشه برای ادامه حیات باید تجزیه بشه و از هم گسسته بشه، یعنی باید بخشی از وجودش رو انکار کنه و بخشی از وجودش رو که نمیپسنده اظهار و ابراز کنه تا بتونه از خودش مراقبت کنه. اما نیازهای طبیعی چون برآورده نمیشن و سرکوب میشن، معناش این نیست که کاملا از بین میرن. هیچ نیاز سرکوب شده ای از بین نمیره. همه اون نیازهای سرکوب شده در درون ما انباشته میشن به شکل ناخودآگاه و ما خودمون هم از اونها خبر نداریم. اما در آینده از طریق رفتارهایی که انجام میدیم سعی میکنیم این نیازها رو به شکلهای دیگری ارضا بکنیم. مثلا بچه‌ای که در کودکی به او توجه نشده و نتونسته حرف بزنه و شنیده بشه، این در آینده ممکنه که به این شکل به دنبال ارضای این نیازش به شنیده شدن بره که افراد، یعنی فرزندان خودش رو یا همکاران خودش رو یا دوستانش رو مجبور کنه ساعت‌ها بشینن و به حرفای او گوش بدن. در اینجا به زور دیگران رو مجبور کردن که ما رو بشنوند، در واقع یک نوع ارضای سمبولیک اون نیاز طبیعی به شنیده شدن از طرف پدر و مادره. ادامه متن. این نیازهای برآورده نشده که غیر قابل تحمل شده اند، نه تنها از ضمیر خودآگاه پس زده می شوند، بلکه احساسات ناشی از آنها نیز بیشتر در نقاطی از جسم مستقر می گردند که به راحتی نمی توان آنها را کنترل کرد و یا از شرشان خلاص شد. بنابراین احساسات ممکن است به صورت شب ادراری در کودکی و بعدها به وسیله امیال جنسی و یا اجتناب از تنفس عمیق و دم و بازدم کنترل شده و ناقص بروز کند. نوزادی که احتیاجاتش برآورده نشده به زودی می آموزد چگونه نیازهایش را پنهان کرده و آنها را به گونه ای سمبولیک بروز دهد. وقتی بزرگتر شد نیاز به مکیدن پستان مادر را به خاطر زود از شیر گرفته شدن فراموش می کند، اما تبدیل به یک سیگاری قهار می شود. نیاز او به سیگار کشیدن امری کاملا سمبولیک است و از خصوصیات اصلی روان رنجوری همین اقنای نیاز به شکل سمبولیک است. روان رنجوری رفتاری سمبولیک در مبارزه با رنج روان زیستی مفرط است. روان رنجوری مداومت می‌یابد زیرا ارضای سمبولیک نمی‌تواند نیازهای واقعی را برطرف سازد. منظور نویسنده اینه که وقتی بچه نیازهای طبیعی و اولیه خودش رو نمیتونه برآورده کنه، ناگزیر میشه به شکل ناخودآگاه اونها رو از خودآگاه خودش در واقع دفع کنه و طرد کنه و اونها رو به عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه خودش پس برانه. اما به هیچ وجه پنهان کردن نیازهای برآورده نشده باعث از بین رفتن اون نیازها نمیشه. در آینده از راه‌های دیگری مثل میل بسیار افراطی به مسائل جنسی یا اعتیاد یا پرخوری یا مجبور کردن دیگران به اینکه به او توجه بکنن، این نیازها خودشون رو ارضا میکنن. اما نکته بسیار مهم اینه که در واقع ارضای سمبولیک نیازها هیچگاه جای ارضای طبیعی نیازها رو نمیگیره و به همین خاطر اون ارضای سمبولیک همچنان ادامه پیدا میکنه. ادامه متن. برای ارضای نیازهای واقعی باید آنها را احساس و تجربه کرد. متاسفانه رنج باعث مدفون شدن آن نیازها شده است. به همین دلیل ارگانیسم همیشه در حالت آماده باش است و همین حالت موجب تنش می شود. این تنش نوزاد و بعدها بزرگسال را وادار به ارضای آن نیازها به هر طریق ممکن می کند. این حالت آماده باش برای تضمین ادامه حیات نوزاد ضروری است، زیرا اگر نوزاد به کلی امید اقنای نیازهایش را از دست بدهد ممکن است حیاتش به طور جدی در معرض خطر قرار گیرد. ارگانیسم به هر بهایی حاضر به ادامه حیات است و این بها معمولاً روان رنجوری است که همان سرکوب نیازهای جسمی و احساسات به دلیل رنج غیر قابل تحمل است. هر آنچه که طبیعی است نیاز واقعی به حساب می آید. برای مثال رشد و پیشرفت به اندازه ظرفیت هر شخص، به این معنا که کودک را زودتر از موعد از شیر نگیرند، او را مجبور به راه رفتن و حرف زدن زودتر از معمول نکنند. قبل از اینکه سیستم عصبی کودک به آسانی به او اجازه گرفتن توپ را بدهد، او را وادار به انجام آن نکنند. نیازهای نوروتیک نیازهای غیر واقعی می باشند که از ارضا نشدن نیازهای واقعی به وجود آمدند. ما با نیاز به تأیید متولد نمی شویم، اما زمانی که تلاشهای واقعی کودک عملاً از لحظه تولد نادیده گرفته می شود و به او فهمانده می شود هر کاری بکند آنقدر مورد قبول نخواهد بود که او را مورد توجه والدینش قرار دهد، بنابراین تشنه تأیید می شود. همچنین کودکی که برای شنیدن حرفهایش کسی را نمییابد، نیاز به ابراز وجود در او سرکوب می شود و این انکار نیاز بعدها ممکن است به صورت نیاز شدید به صحبت بروز کند. نکته مهمی که نویسنده در این پاراگراف با ما در میان گذاشت اینه که نیازهای طبیعی اگر ارضا بشن به صورت طبیعی، وجود ما یک وجود صاف و بی‌عقده و بی‌گره میشه و دیگه هیچ میل افراطی به برآورده کردن نیاز خاصی نخواهیم داشت. بنابراین نیازهای روانی و نیازهای نوروتیک در واقع نیازهای غیر واقعی هستند که از ارضا نشدن نیازهای واقعی به وجود میان. همه ما انسان‌ها در حد بسیار معمول دوست داریم که ازمون تعریف کنن و تاییدمون بکنن و چند دقیقه هم بر اثر تایید و تصدیق دیگران حال ما خوش میشه. اما کسی که این میلش در کودکی ارضا نشده و مورد توجه قرار نگرفته در کودکی، وقتی که بزرگ میشه نیاز بسیار شدید به تایید دیگران پیدا میکنه. او دیگران رو مجبور میکنه که تاییدش کنن. اگر تاییدش نکنن حالش بد میشه. شادی و آرامش خودش رو تماما از تایید دیگران به دست میاره. حتی ممکنه به دیگران پول بده تا از او تعریف کنن و او رو تایید کنن. خب این نیاز افراطی به تایید شدن یک نیاز طبیعی انسانی نیست. هیچ انسان سالم طبیعی نیاز بیش از حد به تایید شدن و تصدیق شدن نداره. و چون این شخصی چون نیازش به صورت طبیعی ارضا نمیشه، هر قدر از او بیشتر تعریف میکنن او بیشتر به تعریف و تایید وابسته میشه و همچنان تا پایان عمرش به این مسئله ادامه میده، در حالی که نیاز طبیعی وقتی برآورده شد دیگه هیچ گونه انگیزه در انسان ایجاد نمیکنه. ادامه متن. کودک محبت دیده کسی است که به طور طبیعی نیازهایش ارضا شده است. عشق و محبت رنج را از او دور می کند. کودک محبت ندیده به دلیل وجود نیازهای ارضا نشده همواره در رنج به سر می برد. کودک محبت دیده نیازی به تأیید ندارد چون طرد نگردیده است. به او نه به خاطر راضی کردن والدینش بلکه به اندازه ظرفیت‌هایش ارزش داده شده است. کودکی که از محبت سیراب شده در بزرگی نیاز غیرقابل ارضایی به عمل جنسی ندارد. او در طفولیت به اندازه کافی در آغوش گرفته و نوازش شده است و نیازی ندارد برای برآوردن نیازهای اولیه‌اش از رابطه جنسی استفاده کند. نیازهای واقعی از درون به بیرون جاری می شوند، نه برعکس. نیاز به در آغوش گرفته شدن و نوازش جزئی از نیاز به تحریک است. پوست که گسترده ترین عضو حسی است، حداقل به اندازه دیگر اعضای حسی نیاز به تحریک دارد. کمبود تحریک رضایت بخش در دوران اولیه زندگی می تواند نتایج وحشتناکی در پی داشته باشد. بدون نوازش جسم کودک از شکوفایی لازم باز میماند، همانطور که عکس آن هم ثابت است. کرچ ثابت کرد تحریک جسمی میتواند باعث رشد و شکوفایی کودکان گردد. روح و جسم باید همواره با محبت و عشق برانگیخته شوند. منظور نویسنده اینه که بچه ها به صورت طبیعی نیاز دارن به لمس شدن و نوازش شدن، و اگر پدر و مادر این نیاز رو به صورت طبیعی برآورده کنن، این بچه وقتی که بزرگ میشه هیچ گونه افراطی در مسائل جنسی نخواهد داشت و آرامش درونی بسیار عمیقی رو احساس خواهد کرد. اما کودکی که نیازش به نوازش و لمس شدن برآورده نشده، این بچه در آینده ممکنه به طور افراطی به دنبال سکس بره و آرامش درونی خودش رو از سکس و سکس‌های افراطی بخواد به دست بیاره. بنابراین مسئله در اینجاست که نیازهای طبیعی از درون به بیرون حرکت می‌کنند. یعنی شخص نیازی رو در درون می‌یابه و بعد این نیاز رو ارضا می‌کنه. اما نیازهای سمبولیک، یعنی نیازهای غیر واقعی، یعنی نیازهای بیمارگونه، حرکتشون از بیرون به درونه. یعنی شخص میخواد از طریق ارضای بیرونی، از طریق توجه به مسائل بیرونی، آرامش رو در درون خودش احساس کنه و البته این به دست نمیاد. ادامه متن. نیازهای ارضا نشده تا زمانی که برآورده نشوند هر فعالیت دیگری را تحت الشعاع قرار می دهند. وقتی نیازها برآورده می شوند کودک قادر است احساس کند، می تواند به جسم و محیط اطراف خود آگاه باشد. زمانی که نیازها ارضا نمی شوند کودک فقط تنش را تجربه می کند و رابطه اش با ضمیر خودآگاه کاملا قطع است. بدون آن ارتباط که امری ضروری است بیمار قادر به احساس نخواهد بود. روان رنجوری نوعی اختلال احساسی است. نکته بسیار مهم این بند اینه که اگر نیازی ارضا نشه مانع فعالیت‌های دیگر ما میشه و باعث میشه که ما همواره در درون خودمون احساس اضطراب و تنش داشته باشیم. و به همین خاطر مثلا اگر کسی گرسنه باشه و نیازش رو به غذا برآورده نکنه، این احساس گرسنگی به تدریج تمام فعالیت‌های او رو تحت شعاع خودش قرار میده و باعث میشه روال طبیعی زندگی او به هم بخوره. به همین خاطر انسانی که نیازهاش برآورده نمیشه دچار یک مشکل بسیار بزرگ میشه و اونم اینه که نیروی احساسش رو از دست میده، یعنی نسبت به عواطف خودش و احساسات خودش دیگه هیچ گونه حسی نداره و بلکه به یک موجود کرخت تبدیل میشه. این اتفاقی است که در بیماران مبتلا به روان رنجوری میفته، یعنی اونها دردهای حتی جسمی خودشون رو هم دیگه احساس نمی کنن، یک نوع احساس بیهسی و احساس کرختی به اونها دست میده. بنابراین ارضا نشدن نیازهای طبیعی به تدریج باعث کرخت شدن انسان نسبت به احساسات خودش میشه. ادامه متن. روان رنجوری به محض اینکه کودک اولین احساسش را سرکوب می کند شروع نمی شود، اما شاید بتوان گفت این حالت نقطه شروع فرایند روان رنجوری است. کودک به تدریج از خود واقعیش فاصله می گیرد. او با انکار هر نیازی قدری بیشتر از خود دور می شود، اما در نهایت روزی فرا می رسد که کودک در یک شرایط بحرانی به کلی با خود واقعیش قطع رابطه می کند و بیش از این که واقعی باشد غیر واقعی می گردد. در این مرحله است که ما رأی به روان رنجوری او می دهیم. از آن زمان به بعد او خود دوگانه ای را رهبری خواهد کرد، خود واقعی و خود غیر واقعی. خود واقعی نیازها و احساسات واقعی ارگانیسم است و خود غیر واقعی سرپوش آن احساسات واقعی است و به عنوان ماسکی به روان رنجوران کمک می کند نیازهای خاص خودشان را برآورده کنند. مادر یا پدری که همواره از طرف والدین خود تحقیر شده نیاز شدیدی به احترام دارد. او در ارتباط با فرزندان خود خواستار اطاعت محض و احترام است و قادر به تحمل هیچ گونه سرپیچی و نفی خود از طرف آنان نیست. یک پدر یا مادر کودک صفت ممکن است از فرزندش توقع داشته باشد خیلی سریع بزرگ شده و تمام وظایف را به نحو احسن انجام دهد و در واقع قبل از داشتن آمادگی کافی تبدیل به بزرگسال شود تا او بتواند به نقش خود، یعنی کودک نیازمند توجه، ادامه دهد. نکته ای که در اینجا مطرح شد این بود که با اولین سرکوب نیازهای طبیعی روان رنجوری به وجود نمیاد، اما وقتی که این سرکوب ها ادامه پیدا می کنن به تدریج بچه احساس می کنه اگر بخواد ارضای نیازهای طبیعی خودش رو مطالبه بکنه از طرف بزرگترها طرد خواهد شد و او رو دوست نخواهند داشت. بنابراین بعد از تعداد زیادی تجربه انکار و سرکوب نیازهای طبیعی لحظه ای فرا میرسه که وجود بچه به دو شق تقسیم میشه، به یک خود واقعی و یک خود غیر واقعی. خود واقعی به ناخودآگاه پس رانده میشه و خود غیر واقعی در واقع مهار زندگی کودک رو در دست میگیره و از اون به بعد دیگه مدیر زندگی او میشه همان خود غیر واقعی با احساسات غیر واقعی و با نیازهای سمبولیک. و به این ترتیب در آینده بچه هر کاری که انجام میده برای ارضای اون نیازهای طبیعیه که خودش هم اونها رو فراموش کرده. بر پایه همین موضوع به یک نکته مهم دیگه هم اشاره کرد نویسنده محترم و اونم اینه که بسیاری از پدر و مادرها در کودکی تحقیر شدن و نیاز اونها به محبت ارضا نشده. اینها بعدن که بزرگ میشن بچه دار میشن و با تمام تلاش بچه رو به سرعت بزرگ میکنن و انتظار دارن که او پیش از موعد بزرگ بشه فقط برای اینکه به نیازهای پدر و مادر خودش بتونه جواب بده. کدوم نیاز؟ این نیاز که پدر و مادر در کودکی نیازهاشون ارضا نشده. در واقع پدر و مادر بیمار میخواد اون محبتی رو که از پدر و مادر خودش ندیده اون محبت رو از فرزند خودش دریافت کنه. به تعبیر دیگه بسیاری از پدر و مادرها که بیمارند در واقع فرزند خودشون میخوان بشن، یعنی اونها ناخودآگاه میخوان از طریق توجه و احترام و عشقی که از فرزند میگیرند، فرزند برای اونها نقش پدر و مادر رو ایفا بکنه. و این آسیبی است که بر اثر ارضا نشدن متوالی و فراوان نیازهای طبیعی به وجود میاد. ادامه متن. خواسته های والدین از کودک در جهت غیر واقعی شدن غالبا صریح و آشکار نیست. با وجود این، کودک آنها را به عنوان فرمانی تلویحی میپذیرد. دوستان عزیزم، خیلی دقت کنید به جمله‌ای که میخوام بخونم. کودک به دلیل نیاز والدینش متولد میشود و تقریبا از همان لحظات اول شروع زندگی در برآوردن آن نیازها تلاش میکند. اجازه بدید که این نکته رو توضیح بدم. پرسش بسیار مهمی در اینجا وجود داره و اون پرسش اینه که آیا نیاز پدرها و مادرهاست که باعث میشه بچه به دنیا بیاد، یا نیاز بچه به متولد شدنه که باعث میشه اون به دنیا بیاد؟ من فکر میکنم اصلا نیازی به توضیح نداره. قطعا بچه هایی که هنوز نیستند و به تعبیر حالا قدما در عدم به سر میبرند، اونها اصلا نیستن تا تقاضایی داشته باشن. بنابراین هیچ بچه مفروضی نیاز به متولد شدن نداره. پس این نیاز پدر و مادره که بچه رو به دنیا میاره. یعنی زن به خاطر عشقی که به باردار شدن داره، به خاطر عشقی که به فرزنددار شدن داره، به خاطر میلی که به مادر شدن داره، و مرد هم به خاطر عشقی که به پدر شدن داره، بچه ای رو به دنیا میارن. بنابراین علت به وجود آمدن بچه نه نیاز بچه، بلکه نیاز والدینه. از همین لحظه که تولد بچه به خاطر نیاز پدر و مادر در واقع شکل میگیره، مسئله به این شکل پیش میره که تمام آینده بچه در خدمت ارضای نیازهای پدر و مادره. یعنی بچه به تدریج متوجه میشه که او حق نداره نیازهای شخصی خودش رو ارضا بکنه، وظیفه او اینه که نیازهای پدر و مادر رو ارضا کنه. من واقعا نمیخوام به پدر و مادرهای عزیز بی احترامی کنم، اما اگر صادقانه پدرها و مادرها به رفتارهای خودشون توجه کنن، متوجه میشن در بیش از 90% موارد پدرها و مادرها از طریق فرزند نیازهای خودشون رو ارضا میکنند و اون چیزی که در این میان قربانی میشه نیازهای فرزنده. به همین خاطره که ما بچه ها رو اونجوری که میخواهیم پرورش میدیم و اونجوری که میخواهیم نیازهاشون رو برآورده میکنیم و هیچگاه توجه نمیکنیم که خود بچه چه نیازی داره و ما باید با او چه کار کنیم. خب وقتی که ما با بچه ها به گونه ای رفتار می کنیم که در واقع ابزاری می شن برای ارضای نیازهای ما و نیازهای خود بچه ها نادیده گرفته می شه، بعد از مدتی تلویحاً و تدریجاً بچه متوجه می شه که اگر می خواد از حمایت پدر و مادر و توجه و عشق پدر و مادر برخوردار بشه، چاره ای نداره جز این که نیازهای پدر و مادر رو بر نیازهای خودش مقدم بشموره. و به این ترتیب روز به روز بچه از نیازهای طبیعی خودش فاصله میگیره و کارش میشه ارضا کردن خواسته ها و نیازهای پدر و مادر، و به این ترتیب من واقعی او به تدریج کنار میره و او گرفتار یک خود غیر واقعی میشه. با این توضیح دوستان عزیز متوجه میشن که چرا عموم انسان ها از من واقعیشون فاصله میگیرن و در طول زندگی با منهای دروغینشون زندگی میکنن. بچه خیلی زود متوجه میشه که اگر بخواد من واقعی خودش رو اظهار کنه و به نیازهای واقعی خودش توجه کنه، پدر و مادر او رو دوست نخواهند داشت. شرط دریافت محبت نادیده گرفتن نیازهای طبیعی خودش و توجه کردن به نیازهای پدر و مادره. به این ترتیب از همون روزهای اول تولد بچه ناخواسته و ناآگاهانه در میابه که برای ادامه حیات چاره ای جز نقاب زدن و نفاق ورزیدن نداره. این نکته بسیار دردناک و عمیق و دقیق رو خواهش میکنم که روش تمرکز کنید و تأکید و توجه داشته باشید. به نظرم میتونه تمام روابط ما با فرزندانمون رو از بنیاد دگرگون کنه و ما یاد بگیریم که اگر می‌خوایم پدر و مادر موفقی باشیم باید صادقانه تلاش کنیم از فرزندانمون به مثابه ابزارهایی برای ارضای نیازهای خودمون استفاده نکنیم. باید تلاش کنیم نیازهای واقعی بچه رو آنگونه که هست ببینیم و اونها رو ارضا بکنیم. من دوباره این بند رو از اول میخونم چون خیلی مهمه. خواسته های والدین از کودک در جهت غیر واقعی شدن غالباً صریح و آشکار نیست. با وجود این کودک آنها را به عنوان فرمانی تلویحی میپذیرد. کودک به دلیل نیاز والدینش متولد میشود و تقریباً از همان لحظات اول شروع زندگی در برآوردن آن نیازها تلاش میکند. والدین مجبورش میکنند لبخند بزند، شاد جلوه کند، شیرین زبانی کند، دست تکان دهد، بعدها سر پا بایستد و راه برود و زودتر از معمول بزرگ شود تا آنها بتوانند فرزندی با رشد سریع داشته باشند. با پیشرفت کودک درخواستها هم بیشتر می شود. او در آینده مجبور می شود نمره های عالی بگیرد، یاور والدین باشد، کارهای خودش را به نحو احسن انجام دهد، ساکت نشسته و هیچ تقاضایی نداشته باشد، زیاد صحبت نکند، حرفهای حکیمانه بزند و ورزشکار نیز باشد. در این مسیر آنچه کودک از دست می دهد خود واقعی است. در هزاران موردی که نیازهای اولیه و طبیعی کودک از طرف والدین نادیده گرفته می شود، او آزرده می گردد. در همه این موارد کودک به این نتیجه می رسد که اگر خودش باشد، مورد محبت و علاقه قرار نخواهد گرفت. من آن آزردگی های عمیق را رنج های اولیه یا رنج ها می نامم. پس توی این کتاب یکی از کلمات بسیار کلیدی که رنج‌های اولیه است، اینجا معنای اصلی خودش رو پیدا می‌کنه. رنج‌های اولیه عبارتند از رنج‌هایی که بر اثر نادیده گرفتن نیازهای خود و سرکوب کردن نیازهای خود و توجه کردن به نیازهای پدر و مادر برای کسب محبوبیت و محبت و علاقه و توجه، این رنج‌ها باعث ویران شدن اساس شخصیت انسان میشن. از آنجایی که هرگز به آنها اجازه بروز و ارضا داده نشده، آزار دهنده هستند و کودک به این نتیجه میرسد. لطفاً دقت کنید، بعد از مدتی کودک به این نتیجه میرسد: زمانی که خودم هستم کسی مرا دوست ندارد و امیدی هم برای دوست داشته شدن نیست. هر زمان که نیاز کودک برای در آغوش گرفته شدن برآورده نمی شود، هر زمان که او را مجبور به سکوت می کنند، مسخره اش می کنند، نادیده اش می گیرند، بیش از ظرفیتش او را تحت فشار قرار می دهند، به مجموعه رنج های او افزوده می شود. من این مجموعه را مخزن رنج های اولیه می نامم. هر بار به این مخزن رنجی افزوده می شود، کودک غیر واقعی تر و عصبی تر می شود. پس در وجود انسانها ممکنه چیزی پدید بیاد به نام مخزن رنجهای اولیه، خزانه دردهای اولیه. هر بار که نیازی در واقع از بچه ارضا نمی شه و بچه مجبور می شه نیاز خودش رو سرکوب کنه و نادیده بگیره، این نیاز ارضا نشده در وجود بچه تلمبار میشه و آرام آرام در طول زمان خزانه رنجهای اولیه شکل پیدا میکنه. ادامه متن: هرقدر حملات بر سیستم واقعی شدیدتر میشود، شخصیت حقیقی کودک شکاف بیشتری برمیدارد، تا اینکه روزی اتفاقی پیش میآید که به خودی خود لزوماً حاد نیست. برای مثال کودک را برای صدومین بار به پرستار مخصوص می سپارند، اما همین مسئله توازن خود واقعی و غیر واقعی کودک را برهم زده و او را به روان رنجور تبدیل می کند. من این واقعه را صحنه رنج اولیه اصلی می نامم. پس دوستان، در وجود بچه یک مخزن رنج اولیه شکل پیدا میکنه. مثلا 100 مورد بچه نیاز داشته به یک مطلبی و نیاز او برآورده نشده و این تو وجود او به شکل عقده در اومده. خب با وجود این خزانه رنج های اولیه، بچه همچنان داره به زندگی خودش ادامه میده. اما در طول زندگی ممکنه در یک لحظه خاصی، در یک زمان و مکان خاصی اتفاقی بیفته که خیلی هم اتفاق مهمی نیست، اما اون اتفاق به منزله انداختن در واقع کبریت روشن در انبار باروت یا به منزله کشیدن ماشه تفنگ و زدن تیر خلاص. اون حادثه بسیار کوچک و بی اهمیت وقتی اضافه میشه به مخزن رنج‌های اولیه، باعث میشه که اون اتفاق وحشتناک یعنی روان رنجوری بیفته و بچه کاملا وجودش به دو تیکه تقسیم بشه، من واقعی او بره کنار و من دروغین و من غیر واقعی او رو بیاد و مهار زندگی او رو در دست بگیره. اون حادثه ای که باعث میشه که در وجود بچه این اتفاق عظیم بیفته، نویسنده کتاب اسمشو گذاشته صحنه رنج اولیه. پس تا اینجا ما با سه تا اصطلاح آشنا شدیم، یکی رنج های اولیه که به خاطر ارضا نشدن نیازها به وجود میان، یکی مخزن رنج‌های اولیه یعنی مجموعه ای از نیازهای ارضا نشده که در وجود بچه جمع میشن، و سوم صحنه رنج اولیه یعنی اون صحنه ای که تیر خلاص رو میزنه و باعث میشه در واقع ارضا نکردن نیازها به دو تیکه شدن شخصیت منتهی بشه. ادامه متن. در این مرحله است، یعنی در مرحله صحنه رنج اولیه، که تمام آن تحقیرها، رد کردنها و محرومیتهای گذشته کودک را به این درک ناقص میرساند تا زمانی که خودم هستم امیدی برای دریافت عشق و علاقه وجود نداره. اتفاق بسیار ناگواری که در صحنه رنج اولیه میفته اینه که بچه به این ادراک میرسه که من تا وقتی که خودمم دوست داشتنی نیستم و امیدی برای دریافت محبت ندارم. من اگر میخوام محبت دریافت کنم باید خودم نباشم، باید کسی باشم که دیگران میخوان، باید کسی باشم که پدر و مادر میخوان. دوباره میخونم. من این واقعه را صحنه رنج اولیه اصلی می نامم. در این مرحله است که تمام آن تحقیرها، رد کردنها و محرومیتهای گذشته کودک را به این درک ناقص می رساند که تا زمانی که خودم هستم امیدی برای دریافت عشق و علاقه وجود ندارد. بنابراین کودک با فاصله گرفتن از احساسات واقعیش خود را از درک این فاجعه مسون می دارد و رفته رفته تبدیل به موجودی عصبی می شود. این ادراک ابداً آگاهانه نیست، بلکه کودک در مقابل والدین شروع به تظاهر کرده و یا همانطور که از او انتظار دارند رفتار می کند. او حرفها و دستورات والدین را اجرا می کند. رفتار غیر واقعی کودک بر اساس واقعیت نیازها و خواسته های خود او نیست، بلکه در مدت کوتاهی رفتار روان رنجورانه به طور خودکار حادث می شود. یعنی اینجور نیست که بچه آگاهانه به این ادراک برسه که اگر خودم باشم منو دوست نخواهند داشت، من باید خودم نباشم تا دوست داشتنی بشم. این به شکل آگاهانه اتفاق نمی افته و بچه به اون اعتراف نمی کنه. اما رفتاری که بچه در پیش می گیره و تبدیل می شه به یک موجود مطیع، آرام، رام که هرچی به او میگن گوش میکنه و همه وجودش میشه ادب و احترام و در خاموشی و در سکوت هرچی به او میگن میپذیره و هر فرمانی میدن اجرا میکنه، این در واقع یعنی بچه به این آگاهی رسیده که اگر میخواهی محبوب باشی خودت نباش. ادامه متن. روان رنجوری قطع رابطه و جدایی از احساسات است. هرقدر فشار والدین به کودک شدیدتر باشد، شکاف بین خود واقعی و غیر واقعی عمیق‌تر می‌شود. کودک سعی می‌کند آنطور که از او توقع دارند صحبت و حرکت بکند، نقاط ممنوعه بدنش را لمس نکند، در واقع خودش را احساس نکند و یا غمگین نباشد. با وجود این جدایی از خود واقعی برای کودک حساس و شکننده امری ضروری است و ارگانیسم برای حفظ سلامت روانی به طور اتوماتیک این عکس العمل را از خود نشان می‌دهد. بنابراین روان رنجوری به عنوان سنگری در مقابله با واقعیت فاجعه آمیز رشد و حیات روانی فیزیکی ارگانیسم را تضمین می‌کند. روان رنجوری در واقع غیر واقعی شدن در به دست آوردن چیزی است که وجود خارجی ندارد. میخواد بگه که شخص روان رنجور با تلاش هایی که انجام میده به تدریج غیر واقعی میشه برای اینکه چیزی رو به دست بیاره که اون هم غیر واقعیه. یعنی کودک از خود واقعیش دور میشه، به یک من دروغین تبدیل میشه یا نقش یک من غیر واقعی رو بازی میکنه تا نیازهای دیگران رو ارضا کنه. یعنی غیر واقعی میشه برای به دست آوردن چیزی غیر واقعی، در حالی که وظیفه او اینه که به ارضای نیازهای خودش توجه کنه. ادامه متن. روان رنجوری در واقع غیر واقعی شدن در به دست آوردن چیزی است که وجود خارجی ندارد. اگر کودک مورد عشق و محبت قرار می گرفت، خود واقعیش شکوفا می شد. زیرا مفهوم عشق این است که به شخص اجازه داده شود خودش باشد. این جمله بسیار جمله درخشانی است دوستان عزیزم. عشق راستین اونه که ما به طرف مقابلمون اجازه بدیم خودش باشه. کسی که گمان میکنه عاشقه و تمام تلاشش رو به کار میگیره که محبوبش رو مطابق میل خودش تربیت کنه و بار بیاره، این در واقع داره دروغ میگه و داره نقش یک عاشق رو بازی میکنه. پدر و مادر واقعی زمانی واقعا عاشق بچه هستن که بچه رو آزاد بذارن تا نیازهای طبیعی خودش رو ارضا بکنه. پدر و مادری که دائما نیازهای طبیعی بچه رو نادیده میگیرن، گمان میکنند در واقع دوستدار و عاشق فرزند خودشونن. عشق راستین با آزادی دادن به طرف مقابل فضا رو برای رشد او فراهم میاره. ادامه میدم. روان رنجوری در واقع غیر واقعی شدن در به دست آوردن چیزی است که وجود خارجی ندارد. اگر کودک مورد عشق و محبت قرار می گرفت، خود واقعیش شکوفا می شد. زیرا مفهوم عشق این است که به شخص اجازه داده شود خودش باشد. با وجود این، روان رنجوری لزوماً در اثر یک فاجعه و شوک عمیق به وجود نمی آید. روان رنجوری می تواند از اینجا شروع شود که مثلا کودک را مجبور کنند با هر جمله‌اش کلمات لطفاً و متشکرم را برای اثبات اصالت والدینش به کار ببرد، و یا زمانی که غمگین است و می‌خواهد گریه کند به او اجازه ابراز ناراحتی داده نشود. زمانی که کودک گریه می‌کند، والدین به دلیل نگرانی سراسیمه اقدام به آرام کردن کودک می‌کنند و با جملات دختر خوب که عصبانی نمی‌شود یا پسر خوب جواب پس نمی‌دهد به کودک اجازه نمی‌دهند خشمش را ابراز کند. والدین این کار را صرفاً به این دلیل انجام می دهند که خیال می کنند خشم کودک نوعی بی احترامی به آنهاست. مجبور کردن کودک به نمایش نیز ممکن است باعث عصبیت گردد. مثلا از او می خواهند در یک مهمانی شعری از بر بخواند یا معمایی را حل کند. مجبور کردن کودک به انجام کاری به هر شکلی که باشد، کودک را به این درک می رساند که باید آنطور عمل کند که والدین از او می خواهند، خواه نمایش باشد، خواه چیز دیگر. در غیر این صورت، هیچ گونه محبتی و یا عملی که نشانگر تأیید باشد، مثل یک لبخند یا چشمک، از آنها دریافت نخواهد کرد. در نهایت رفتار نمایشی که همان انجام تشریفات و به زبان آوردن جملاتی در تأیید خواسته های والدین است بر کل زندگی کودک حاکم می شود. همون جوری که ملاحظه کردید، روان رنجوری فقط با حوادث وحشتناک یا با تصادف‌ها یا با از دست دادن والدین یا با بیماری های شدید به وجود نمیاد. بسیاری از اوقات رفتارهایی که والدین میکنند تا از بچه ها برای اثبات اصالت خودشون استفاده کنند، اینها به بچه آسیب میزنه. بچه میخواد بازی کنه، پدر و مادر به زور او رو در جلو جمع مجبور میکنن که شعری یا بخشی از قرآن رو یا بخشی از یک کتاب ادبی رو یا هر چیزی دیگری رو از حفظ بخونه تا دیگران برای او کف بزنن و ضمناً و تلویحاً بگن که پدر و مادر این بچه پدر و مادر فرهیخته و آگاه و دانایی است. یا بچه رو مجبور میکنن که خیلی لفظ قلم صحبت بکنه، خیلی عصاقورت داده حرکت کنه، خیلی شسته رفته عمل کنه، رفتارهایی رو انجام بده که دقیقاً با طبیعت کودکانه او منافات دارن. و یا روان رنجوری به این دلیل اتفاق میفته که بچه خشمگین شده و نیاز داره به گریه کردن و داد کشیدن، اما پدر و مادر برای این که در منظر و مرآی دیگران متهم نشند به این که پدر و مادر خوبی نیستند، بچه رو به هر راهی به هر طریقی ساکت میکنن و جلو گریه او رو میگیرن و باعث میشن که او خشمش رو ارضا نکنه. تمام این مسائل باعث میشه که بچه آرام آرام شروع کنه به نمایش بازی کردن، اون هم نمایشی که تأیید میکنه پدر و مادر او انسانهای خوبی هستن و به این ترتیب او باز هم نیازهای طبیعی و واقعی خودش رو نادیده میگیره. ادامه متن. آنچه باعث شکاف در شخصیت کودک میشود، ناامیدی وحشتناک او بر اثر هرگز دوست داشته نشدن است. کودک مجبور است این آگاهی را انکار کند که هر قدر هم تلاش کند نیازهایش هرگز برآورده نخواهند شد. اگر او آگاه باشد که منفور است و یا مورد علاقه هیچ کس نیست، قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. این آگاهی که هیچ راهی برای کم کردن انتقادات پدر و مهربان کردن مادر وجود ندارد، برای کودک غیر قابل تحمل است. تنها راه کودک برای دفاع از خود توسعه نیازهای جایگزین و عصبی می باشد. نکته‌ای که تا الان بارها تکرار شد این بود که بچه به شدت نگران اینه که محبت پدر و مادر رو از دست بده و وقتی متوجه میشه اگر خودش باشه و اگر به نیازهای خودش توجه کنه شانسی برای دوست داشته شدن نخواهد داشت، یا باید دل به مرگ خوش بکنه و یا به هر قیمت ممکن از خودش مراقبت کنه. وقتی که ببینه از راه توجه به خودش و ارضای نیازهای طبیعی خودش نمیتونه به چشم و دل پدر و مادر راهی پیدا بکنه و محبوبیتی کسب کنه، ناگزیر میشه که احساسات خودش رو سرکوب کنه، نیازهای خودش رو نادیده بگیره و محبت پدر و مادر رو به هر شکل ممکن به دست بیاره. اما چون نیازهای طبیعی اگر ارضا نشن از بین نمیرن، بچه مجبور میشه از نیازهای جایگزین یا نیازهای عصبی یا نیازهای سمبولیک استفاده کنه. لطفاً به تعبیر نیازهای جایگزین و عصبی توجه داشته باشید. ادامه میدیم. بر سر بهترین میز نشستن نیاز به مهم بودن او را اقناع نمی کند. در غیر این صورت چرا او این نمایش را هر بار که بیرون از خانه غذا می خورد تکرار می کند؟ خب این یک نمونه است. بچه هایی هستند که هر بار برای غذا خوردن با خانواده بیرون میرن، اون باید بهترین جای میز رو اشغال کنه و صدرنشین باشه. بزرگتر هم که میشه در جمع همکاران و در جمع اعضای خانواده خودش باز همینجوره و سالیان سال همیشه دلش میخواد که صدر نشین باشه و در جمع دوستان، در مهمونی ها و در رستوران ها همیشه در بهترین جای جمع بشینه. این در بهترین جای جمع نشستن و صدر نشین شدن، این یک نیاز عصبی یا یک نیاز جایگزین یا یک نیاز سمبولیکه. بهترین دلیلش هم اینه که هر قدر شخص این کار رو انجام میده، نیازش به این کار ارضا نمیشه. اگر این یک نیاز طبیعی بود، چند بار که ارضا میشد به صورت طبیعی به کنار میرفت و دیگه مثل یک موتوری که دائم داره کار میکنه در وجود شخص به فعالیت خودش ادامه نمیداد. ولی اینکه شخص سالیان سال داره این عمل رو انجام میده و هیچ گونه ارضای درونی ازش به دست نمیاره، معلوم میشه که این نیاز یک نیاز طبیعی نیست، یک نیاز جایگزینه. ادامه متن: جدایی از یک نیاز ناخودآگاه اولیه بسیار قوی مثل نیاز به تأیید و با ارزش بودن در جایگاه یک انسان باعث می شود او معنای زندگی را در این بیابد که به هر رستوران شیکی که وارد می شود تمام پیشخدمت‌ها او را به نام بشناسند و به او تعظیم کنند. کودکان با نیازهای زیستی واقعی متولد می شوند که والدین این نیازها را به دلیل یا دلایلی برآورده نمی کنند. برای مثال خیلی از پدر و مادرها اصولاً به نیازهای کودکان آگاه نیستند، یا بعضی از والدین از ترس این که مبادا اشتباه کنند به نصایح متخصصین تربیت کودک عمل کرده و کودک را از روی ساعت در آغوش می گیرند با برنامه‌ای بسیار جدی‌تر از برنامه ساعات پرواز هواپیما به کودک شیر می‌دهند و طبق برنامه زمان‌بندی شده او را از شیر می‌گیرند و به او یاد می‌دهند برای دفع ادرار هر چه زودتر روی لگن بنشیند. بنابراین فکر نمی‌کنم آنچه که باعث به وجود آمدن روان رنجوری‌های بیشمار از شروع تاریخ بشریت شده بی توجهی به کودک و یا مراقبت او بر طبق شیوهی خاص باشد، بلکه آنچه که باعث روان رنجوری کودک می گردد این حقیقت است که والدین بیشتر از این که متوجه کودک باشند درگیر تلاش بی امان برای ارضای نیازهای اقناع نشده دوران کودکی خودشان هستند. دوستان، این جملات واقعاً انسان رو آب میکنن. انسان وقتی متوجه میشه که چه خطاهایی مرتکب میشه در رفتارش با کودکان و چه بلاهایی ناخواسته بر سر اونها میاره، خیلی احساس بدی به او دست میده. یک بار این مطالب رو که در این بند مطرح شدن برای شما بازگو میکنم. همه کودکان با نیازهای زیستی واقعی به دنیا میان، اما عموما نیازهای طبیعی بچه‌ها برآورده نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بسیاری از پدر و مادرها اصلا نمیدونن نیازهای طبیعی بچه‌ها کدوما هستن. یعنی انقدر که پدر و مادر نگران سلامتی بچه و نگران لباس بچه و نگران حفظ پرستیژ خودش از طریق بچه است، دنبال این نیست که بفهمه طبیعت بچه چیه و نیازهای واقعی بچه کدوما هستن. البته این فقط پدر و مادرها نیستن که گرفتار این وضعیتن، بسیاری از متخصصین تعلیم و تربیت بچه‌ها هم همینطوریان. متخصصانی که محبت کردن به بچه رو میخوان زمانمند کنند و به پدر و مادرها توصیه میکنند طبق یک برنامه ریزی دقیق به بچه‌ها شیر بدن، به بچه‌ها محبت کنند و به بچه‌ها توجه کنند. اینها نمیدونن محبت مشروط و محبت مقید به بچه تیشه به بنیان وجود بچه میزنه. بچه ای که در روز از روی ساعت یک ساعت محبت دریافت میکنه، طبیعیه که روح و روان او نابود میشه و آرامش او برای همه عمر آسیب میبینه. نکته بسیار مهمی که در اینجا نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که روان رنجوری نه به خاطر بیتوجهی به کودک یا مراقبت از کودک بر طبق یک شیوه خاص به وجود بیاد، بلکه روان رنجوری به خاطر این به وجود میاد که بیشتر والدین به جای این که متوجه کودک باشند به شکل بی امان درگیر این تلاشند که نیازهای اقناع نشده درون خودشون رو از دوران کودکی از طریق کودکشون ارضا بکنند و این باعث میشه که بچه به زودی متوجه بشه که دارن از او استفاده ابزاری میکنند. دوباره این جمله رو میخونم چون خیلی جمله فوق‌العاده است. فکر نمی کنم آنچه که باعث به وجود آمدن روان رنجوری های بیشمار از شروع تاریخ بشریت شده بی توجهی به کودک و یا مراقبت او بر طبق شیوه ای خاص باشد، بلکه آنچه که باعث روان رنجوری کودک می گردد این حقیقت است که والدین بیشتر از این که متوجه کودک باشند درگیر تلاش بی امان برای ارضای نیازهای اقناع نشده دوران کودکی خودشان هستند. اینجا یک نمونه رو میاره که بسیار نمونه دردناکی است. بنابراین ممکن است زنی صرفاً به دلیل این که همچون کودکی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد از شوهرش باردار شود، یعنی محبتی که خود مادر در تمام زندگیش به آن نیاز داشته و چون برآورده نشده میخواد الان از طریق بچه دار شدن در کانون توجه قرار بگیره و اون نیاز رو ارضا بکنه. تا زمانی که او در مرکز توجه است خوشحال است، به محض اینکه وضع حمل میکند شدیداً دچار افسردگی میشود. بارداری برای ارضای نیاز اولیه خود او بوده و ربط چندانی به وجود آوردن یک انسان جدید ندارد. کودک حتی ممکن است فقط به دلیل متولد شدن و محروم کردن مادر از تنها فرصت جلب توجه مورد بی‌توجهی قرار گیرد. از آنجایی که مادر آمادگی مادر شدن را ندارد، شیرش خشک می شود و از کودک خود هر آنچه را که از خودش در کودکی دریغ شده دریغ می کند. در این مسیر این کودکان هستند که بار سنگین گناهان والدین را بر دوش می کشند و این دور باطل همچنان ادامه می یابد. نمونه‌ای که در اینجا بهش اشاره شد این بود که دختری رو در نظر بگیرید که نیازهای او ارضا نشده و به او از کودکی توجه نشده و محبت لازم رو دریافت نکرده و در کانون توجه قرار نگرفته. این دختر بزرگ میشه و ازدواج میکنه. به شکل ناخودآگاه میدونه که اگر باردار بشه در کانون توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باردار میشه، اما هدف او از باردار شدن به دنیا آوردن یک بچه و ارضای نیاز طبیعی خودش به مادر شدن نیست. هدف او از باردار شدن اینه که به واسطه جنینی که در درون شکم داره مورد توجه اطرافیان خودش قرار بگیره و الحق این اتفاق میفته. یعنی عموم خانم ها در دوره بارداری مورد توجه قرار میگیرن و خیلی زیاد همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر و دیگران به اونها توجه میکنن. اما وقتی که بچه به دنیا میاد و توجه اطرافیان از مادر به بچه معطوف میشه و دیگه همه فقط به بچه توجه میکنن و به مادر کاری ندارن، اون وقت میبینید که مادر حس خوبی نداره، میلی هم به بچه خودش نداره، علاقه طبیعی به بچه نمیتونه ابراز بکنه، شیر او خشک میشه، دچار افسردگی میشه و گرفتار انواع مشکلات میشه. چرا؟ چون او مادر شد برای این که نیاز خودش رو به قرار گرفتن در کانون توجه دیگران ارضا کنه. اما الان که بچه اومده و بچه در کانون توجه قرار گرفته، او احساس میکنه که بچه رقیب اوست در کسب توجه دیگران، بنابراین حس خوبی پیدا نمیکنه. خب این مادر محترم قربانی در واقع یک تربیت نادرست بود، چون نیازهای او برآورده نشده بودند. الان مادر شده و دقیقاً همون کارها رو با بچه خودش داره انجام میده. بچه او هم نیاز طبیعیش به محبت مادر ارضا نمیشه و این بچه هم بزرگ میشه و باز در آینده ممکنه که از طریق نیازهای جایگزین، از طریق نیازهای سمبولیک و از طریق نیازهای عصبی به فکر شاد کردن و آرامش دادن به خودش باشه و این یک دور باطلی است که همچنان نسل در نسل ادامه پیدا میکنه. ادامه متن. سعی کودک برای خوشنود کردن والدین چیزی است که من آن را تلاش می‌خوانم. پس در اصطلاح این کتاب تلاش یعنی کوشش بچه برای خوشنود کردن والدین. این تلاش ابتدا در ارتباط با والدین است و بعد به راضی کردن دنیا تعمیم می‌یابد. این برخورد فقط محدود به خانواده نیست، زیرا کودک به هر کجا برود نیازهای ارضا نشده اش را با خود همراه خواهد داشت و آنها را باید به نوعی ابراز کند. او در زندگی به دنبال والدین جانشین خواهد بود تا بتواند با آنها نمایش بیمارگونه اش را اجرا کند و یا تقریبا از هر کسی، این هر کسی شامل فرزندان خودش هم میشه، تصویر والدی را رسم خواهد کرد که بتواند نیازهای او را برآورده کند. اگر پدری در کودکی اجازه حرف زدن نداشته، فرزندان او ناگزیر خواهند بود شنونده های خوبی باشند. همین فرزندان که مجبور به شنیدن حرفهای پدر شده اند، نیاز انکار شده ای برای شنیده شدن حرفهایشان خواهند داشت و این شنونده می تواند فرزندان میان آنها باشد. مسیر این تلاش از نیازهای واقعی به نیازهای عصبی و از جسم به ذهن تغییر جهت می‌دهد، زیرا نیازهای روانی بر اثر انکار نیازهای اولیه به وجود می‌آیند، اما نیازهای روانی نیازهای واقعی نیستند. در حقیقت چیزی به نام نیاز روانی مجرد وجود ندارد. دوستان عزیزم، نکته‌ای که در اینجا نویسنده محترم بهش اشاره کرد این بود که بچه‌ها وقتی متوجه شدن برای راضی کردن پدر و مادر باید خود واقعیشون رو کنار بذارن، نیازهای واقعیشون رو نادیده بگیرن و نیازهای پدر و مادر رو ارضا بکنن، شروع میکنن به یک تلاش بی امان برای خوشحال کردن پدر و مادر، که نویسنده به این تلاش برای خوشنود کردن پدر و مادر به قیمت نادیده گرفتن خود میگه تلاش. این تلاش در ابتدا فقط در ارتباط با پدر و مادره، ولی به تدریج که بچه بزرگ میشه در ارتباط با سایرین هم این تلاش رو خواهد داشت، یعنی به یک شخصیت مهرطلب و تایید طلب و فداکاری تبدیل میشه که هر جا که قرار میگیره دائم نیازهای خودش رو نادیده میگیره و تلاش میکنه که فقط به نیازهای دیگران توجه کنه. تو پرانتز عرض میکنم اینو با فداکاری و ایثارگری اشتباه نگیرید. عارفان، انسانهای والا، مؤمنان، انسانهای اخلاقی هم چه بسا برای کمک کردن به دیگران نیازهای خودشون رو نادیده میگیرن، اما این نادیده گرفتن اولا آگاهانه اتفاق میفته و ثانیا فعالانه و مقتدرانه. اما یک انسان روان رنجور سعی و تلاشش برای راضی کردن دیگران کاملا ناآگاهانه و منفعلانه اتفاق میفته. به همین خاطر برخلاف فداکاری ها و ایثارگری ها و از خودگذشتگی های آگاهانه فعالانه، این نوع در واقع از خودگذشتگی ها هیچ گونه حال خوشی رو برای شخص به ارمغان نمیارن. این پرانتز از من بود، اینو میبندم میرم به سراغ توضیح ادامه مطلب. گفتیم که بچه وقتی که بزرگتر میشه به تدریج چون نیازش به محبت والدین برآورده نشده به دنبال والدین جایگزین میگرده، یعنی انسانهایی رو میبینه از خودش بزرگترن، بلا فاصله تلاش میکنه با اونها رابطه پدری یا مادری و فرزندی برقرار بکنه و از طریق راضی کردن و خوشحال کردن اونها محبتی رو که از پدر و مادر خودش دریافت نکرده از اونها دریافت کنه و این شامل همه میشه و چه بسا شامل فرزندان خودشون هم بشه. یعنی شخص ممکنه به تدریج ناآگاهانه به این وضعیت مبتلا بشه که انتظار داره فرزندان او نقش پدر و مادر رو برای او بازی کنن و محبتی رو که پدر و مادرش از او دریغ کردن فرزندان به او عطا بکنن. بنابراین نیازهای طبیعی جای خودشون رو به نیازهای روانی میدن. اینجا نیاز روانی رو به معنی نیاز عاطفی یا نیاز روحی نگیرید، اصطلاح خاصی است در اینجا. منظور از نیاز روانی اون نیاز جایگزین و نیاز غیر طبیعی است که بر اثر نادیده گرفتن نیازهای طبیعی به وجود میاد. خب دوباره این تیکر رو میخونم. نیازهای روانی بر اثر انکار نیازهای اولیه به وجود می آیند، اما نیازهای روانی نیازهای واقعی نیستند. در حقیقت چیزی به نام نیاز روانی مجرد وجود ندارد. نیازهای روانی بیمارگونه‌اند، زیرا این نیازها نیازهای واقعی ارگانیسم نیستند. برای مثال آن مردی که هر وقت وارد رستورانی می شد باید بهترین میز را اشغال می کرد تا احساس تشخص کند، رفتار نمایشی او از نیازی سرچشمه می گرفت که بر اثر دوست داشته نشدن به وجود آمده بود، زیرا در تمام زندگی نیازهای او یا نادیده گرفته شده یا سرکوب شده بود. میل شدید او به این که دیگران او را با نام و شهرت بشناسند می تواند به این دلیل باشد که در کودکی او را همیشه آی پسر خطاب کردن. او چون در کودکی مورد اهانت والدین قرار گرفته و به هیچ شمرده شده، سعی می کند به طور سمبولیک از دیگران جوابی انسانی دریافت کند. اگر والدین با او به عنوان یک انسان منحصر به فرد برخورد می کردن، او از شر نیاز به مهم بودن خلاصی می یافت. در واقع کاری که روان رنجور می کند زدن برچسب های جدید یعنی نیاز به تشخص بر روی نیازهای خودآگاه قدیمی است، یعنی نیاز به دوست داشته شدن و با ارزش بودن. وی به مرور باور می کند این برچسبها احساسات واقعی او هستند و ادامه این نوع رفتارها را ضرورتی اجتناب ناپذیر می پندارد. نکته‌ای که نویسنده محترم در این بند برای ما توضیح داد این بود که وقتی نیازهای طبیعی سرکوب میشن و نادیده گرفته میشن، نیازهای روانی یا نیازهای جایگزین میان و توجه بچه رو به خودشون معطوف میکنن. کسی رو در نظر بگیرید که همیشه دوست داره که با نامهای محترمانه و با لقبهای خیلی عالی مخاطب قرار بگیره. مثلا اگر دکتره و به او دکتر نگن، یا اگر مثلا یک عنوان دینی داره و اون عنوان درباره او گفته نشن و او عصبانی میشه و پرخاش میکنه، این میتونه به خاطر این باشه که شخص در کودکی با نامهای محترمانه مخاطب قرار نگرفته و این نیاز او برآورده نشده. بنابراین نیاز طبیعی ما، نیاز به محترم شمرده شدن، نیاز به نوازش شدن، نیاز به محبت دیدنه. وقتی این نیازهای طبیعی برآورده نمیشن، ما میایم نیاز به تشخص رو جایگزین اون میکنیم، یعنی افراطی میخوایم ما رو تایید کنن، افراطی میخوایم همیشه صدرنشین باشیم، افراطی همیشه میخوایم دیگران با اسمهای پرتمطراق و پرتنتنه در واقع ما رو مخاطب قرار بدن و ما متشخص بودن رو جایگزین محبوب بودن به شکل طبیعی میکنیم. این اتفاقی است که میفته. بنابراین نیاز به متشخص بودن به شکل افراطی، نیاز به تایید شدن به شکل افراطی، نیاز به صدرنشین بودن به شکل افراطی، نیازهای خطای ما و نیازهای غیر واقعی ما هستند و ما چون این اتفاق به تدریج و به آرامی و ناآگاهانه در درونمون رخ داده، گمان میکنیم که اینها نیازهای طبیعی ما هستند. شما حتما سراغ دارید کسانی رو که برای رسیدن به قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنن، یا کسانی برای مشهور شدن از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنن و اصلا گمان میکنن معروف شدن و به قدرت رسیدن هدفهای اصلی زندگی اونهاست، در حالی که با اطمینان میشه گفت میل افراطی به قدرت میتونه در واقع نیاز جایگزینی باشه برای محبوب واقع شدن. کودکی که به شکل طبیعی نیازش به محبت دیدن ارضا شده باشه، محال این در بزرگی به یک انسان جاه طلب افراطی یا به یک انسان قدرت طلب رادیکال تبدیل بشه. بنابراین نیازهای جایگزین و نیازهای غیر واقعی جای نیازهای واقعی رو میگیرن و به هدف شخص تبدیل میشن. ادامه متن. برای خیلی از ما مشاهده ناممان بر روی تابلو و یا صفحه چاپ شده جذابیتی فوق‌العاده دارد. این فقط می‌تواند نشانگر یک چیز باشد که همان محرومیت از تأیید هویت شخصی است. این پیروزی‌ها هر قدر هم واقعی باشند، نوعی طلب عشق از والدین به گونه‌ای سمبولیک هستند که به شکل تلاش برای راضی کردن حضار بروز می‌کنند. تلاش به همون معنی که تو کتاب بود، یعنی کوشش برای خوشحال کردن پدر و مادر. تلاش باعث می شود کودک ناامیدیش را احساس نکند. این تلاش عصبی در کار زیاد، در کوشش برای گرفتن نمرات بالا و در خودنمایی نهفته است. تلاش تنها امید روان رنجور برای دوست داشته شدن است. او به جای این که خودش باشد، سعی می کند قالب دیگری از خود نشان دهد. دیر یا زود کودک باور می کند این قالب خود واقعی اوست. رفتار غیر واقعی در این مرحله ارادی و آگاهانه نیست، بلکه خودکار و ناخودآگاه است که همان رفتار عصبی باشد. در اینجا نویسنده محترم بحث خیلی زیبایی درباره صحنه‌های اولیه دارن که من برای اینکه بحث خیلی طولانی نشه از اون میگذرم، از صفحه 27 تا صفحه 36، و خواهش میکنم بعداً اگر کتاب رو تهیه کردید خودتون مطالعه کنید، چندین نمونه خوب هم در اونجا اومده که بحث رو برای شما روشن‌تر میکنه. من از صفحه 36 مطلب رو پی میگیرم با عنوان خود واقعی و خود غیر واقعی. در اینجا خیلی نکته‌های جالبی درباره این موضوع مطرح میشه و یک بینش شگرفی به ما داده میشه درباره خود واقعی و خود غیر واقعی. اگرچه من به خود واقعی و غیر واقعی زیاد اشاره خواهم کرد، اما نباید از یاد ببریم که هر دوی آنها وجوه یک خود واحد هستند. خود واقعی خود حقیقی است، خودی که ما قبل از این که بدانیم مورد قبول والدین ما نیستیم بوده ایم. واقعی بودن چیزی نیست که بشود برای رسیدن به آن سعی کرد. حصاری که ما در اطراف خود واقعی می سازیم همان چیزی است که پیروان فروید آن را سیستم دفاعی می خوانند. اما پیروان فروید بر این عقیده اند که سیستم دفاعی برای انسان ضروری است، به این معنا که انسان سالم و کامل کسی است که سیستم دفاعی مقاومتری دارد. به نظر من یک انسان بهنجار در نهایت باید رها و آزاد از هر نوع سیستم دفاعی و خود غیر واقعی باشد. شخص هر قدر سنگر دفاعی محکمتری داشته باشد بیمارتر است، یعنی غیر واقعی تر است. دوستان، خیلی این نکته مهم بود و شایسته تأمل خیلی زیاده. لازمه که من به یک مطلب اشاره کنم برای که این بحث بهتر جا بیفته. فروید که بی تردید یکی از نوابق طراز اول تاریخ بشری است، در کنار همه بزرگی ها و عظمت هاش و در کنار تمام نکات عمیق و عالی و ارجمندی که درباره انسان با ما در میان گذاشت و حقیقتا راه جدیدی رو برای مطالعه انسان آغاز کرد، به نظر میرسه که نظریات نادرستی هم داشته و این نظریات چه بسا چند نسل رو تباه کردن و هنوز هم دارن قربانی میگیرن. یکی از نظریات فروید اینه که همه انسان‌ها روان رنجور به دنیا میان، یعنی همه انسان‌ها بیمار به دنیا میان. هیچ انسانی با روان سالم به دنیا نمیاد و انسان‌ها برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنند باید سیستم دفاعی قوی داشته باشن و هرقدر انسان‌ها سیستم دفاعیشون قوی تر باشه و بتونن از مکانیزم‌های دفاع روانی بهتر استفاده بکنن، شانس زندگی موفقیت آمیزی رو خواهند داشت و در زندگی از توفیق بیشتری برخوردار خواهند بود. نویسنده محترم کتاب، یعنی دکتر آرتور آنو، به درستی میگه و من هم البته با او با همه کوچکی خودم هم عقیده هستم که نظر فروید درباره طبیعت بشر در اینجا درست نیست. یعنی انسان‌ها روان رنجور متولد نمیشن، انسان‌ها با من واقعیشون به دنیا میان و اگر انسان‌ها از آسیب‌های اطرافیان در امان بمونن و درست پرورش پیدا کنن و نیازهای طبیعیشون ارضا بشه، همه انسان‌ها یک زندگی طبیعی و سالم رو خواهند داشت. بنابراین من واقعی ما همون منی است که با اون به دنیا میایم و برای داشتن اون من، یا به تعبیر دقیق‌تر برای بودن در اون حالت یا برای خود بودن، هیچ نیازی به کوشش و تلاش نداریم، به خاطر اینکه واقعی بودن و طبیعی بودن چیزی نیست که بشه برای رسیدن به اون تلاش کرد. ما اگر از آسیب‌ها در امان باشیم و خودمون باشیم، طبیعی هستیم. این نکته اول که به نظر میرسه که فروید خطا کرده در این باره. و نکته دوم این که فروید نظرش این بود که هر قدر که ما سیستم دفاعی قوی تری داشته باشیم ما موفق تر میشیم. اما نویسنده این کتاب به درستی میگه که انسان طبیعی و انسان سالم هیچ نیازی به سیستم دفاعی نداره. انسان سالم و طبیعی کسیه که از هر نوع سیستم دفاعی آزاد و رهاست. در واقع اگر ما با من واقعی خودمون زندگی بکنیم، نیاز به هیچ گونه دفاعی از خودمون نداریم. ما تمام رفتارهامون طبیعی خواهد بود. بنابراین سیستم دفاعی مربوط میشه به من دروغین یا خود غیر واقعی. هر قدر که شخص غیر واقعی تر باشه و من او دروغین تر باشه، ناگزیره که از سیستم دفاعی بیشتری استفاده بکنه. من گمان میکنم درباره حکومت ها هم همینطوره. هر قدر یک حکومت سالمتر، آزادتر و قویتر باشه از حیث علمی و فکری و اقتصادی و فرهنگی، این حکومت نیاز کمتری به سیستم دفاعی خواهد داشت. و هر قدر یک نظام سیاسی ضعیفتر و بیمارتر باشه، نیاز او به سیستم دفاعی شدیدتر خواهد شد و او در این حالی که تلاش میکنه که بیش از حد به دیگران نشون بده قویه، در درون خودش از تنش‌های ویرانگری رنج میبره و این دقیقاً وضعیت انسان‌های روان رنجوره. انسان‌های روان رنجور خیلی سیستم دفاعی قوی دارن و خودشون رو به دیگران نیرومند نشون میدن، ولی از درون احساس متلاشی بودن و پوچ بودن دارند. بنابراین سیستم دفاعی یک حصاریه که ما دور خود غیر واقعیمون قرار میدیم تا بتونیم از اون خود غیر واقعی مراقبت کنیم. خود واقعی نیاز به سیستم دفاعی نداره. چون خیلی مهم بود من اجازه میخوام که این بند رو دوباره بخونم. حصاری که ما در اطراف خود واقعی میسازیم همون چیزی است که پیروان فروید آن را سیستم دفاعی میخوانند، اما پیروان فروید بر این عقیده اند که سیستم دفاعی برای انسان ضروری است، به این معنا که انسان سالم و کامل کسی است که سیستم دفاعی مقاومتری دارد. به نظر من یک انسان بهنجار در نهایت باید رها و آزاد از هر نوع سیستم دفاعی و خود غیر واقعی باشد. شخص هرقدر سنگر دفاعی محکمتری داشته باشد بیمارتر است، یعنی غیر واقعی تر است. مثال روشن انکار خود واقعی آن یوگیس که روی زغال سنگ داغ راه می رود و یا روی تخت خواب میخدار می خوابد. همه روزه در جلسات درمان بیمارانی را می بینیم که همچون عایقی در مقابل رنج خود را به طور کامل از احساس کردن جدا کردند. این بیماران همانند آن یوگی که درد جسمانی را احساس نمی کند، بعد از مدتی قادر به احساس رنج ناشی از صدمات روانی نیستند. این نکته بسیار قابل توجهه که همجور که قبلا اشاره کردم خیلی زیاد به خود غیر واقعی توجه کردن آرام آرام باعث میشه که انسان کرخت بشه و دیگه احساسات خودش رو احساس نکنه و رنج‌های خودش رو چنان بپذیره که دیگه هیچ گونه حساسیتی نسبت به اونها نداشته باشه. اینه که شخص بتونه نسبت به رنج‌های خودش بی‌تفاوت باشه و کرخت بشه در مقابل اونها، به نظر میرسه که حالت مناسبی نیست. انسان سالم کسیه که دردها و رنج‌های خودش رو حس می‌کنه. کسی که از ترس نابود شدن و از ترس در واقع از دست دادن بقای خودش رنج‌هاش رو نادیده می‌گیره و دیگه احساسشون نمی‌کنه، این یعنی شخص از درون دچار بیماری‌های وحشتناکی شده. در موقعیت‌هایی شخص روان رنجور برای لحظاتی کوتاه با خود واقعیش روبرو می‌شود. در مواقعی چون ناخوشی جسمی و یا تعطیلات بیمار فرصت محدودی برای تلاش عصبی دارد، بنابراین ناگزیر است با خود واقعیش روبرو شود. بعضی اوقات این مسئله باعث بروز علائم بیماری روانی می شود. او به ناگاه احساس می کند شخصیتش دگرگون و عجیب شده، گویی زندگیش تغییر کرده است. این دگرسان بینی خود شروع برخورد با واقعیت است، اما چون شخص روان رنجور خود غیر واقعیش را واقعیت میپندارد، این احساس را خواهد داشت که خود واقعیش نیروی بیگانه است. این در واقع اتفاقی است که میفته و باعث از خود بیگانگی میشه. یعنی شخص در یه موقعیت‌های خاصی از زندگی وقتی با خود واقعیش روبرو میشه، انگار که یک بیگانه ای رو میبینه و از خود واقعیش میهراسه و میترسه و بنابراین دوباره به طرف خود غیر واقعیش میره، چون خود غیر واقعی رو طبیعی میدونه و این به نظرم دیگه فاجعه ای است که با هیچ واقعا چیزی قابل جبران نیست و آسیبی است که میتونه تمام وجود انسان رو مزمحل بکنه. معمولاً بیمار به خود غیر واقعی آشنایش بازگشته و در مدت کوتاهی خود سابقش خواهد شد. اگر در این مرحله او بتواند قدمی فراتر بردارد، تمام راه را طی کرده و واقعیت خود غیر واقعیش را احساس کند، خود واقعیش را باز خواهد یافت. در مورد شخص روان رنجور، چون خود حساس به همراه رنج اولیه محبوس شده، بنابراین بیمار برای آزاد ساختن خود ناگزیر از درک و احساس آن رنج اولیه است. به همان دلیلی که انکار رنج باعث به وجود آمدن خود واقعی می شود، احساس رنج اولیه خود غیر واقعی را در هم می شکند. خود غیر واقعی یک سیستم از خارج تحمیل شده است. بنابراین جسم همان گونه که هر عامل خارجی را پس می‌زند، حاضر به قبول آن به طیب خاطر نیست و بیشترین تمایل به طرف واقعی بودن است. اما از آنجایی که والدین روان رنجور به ما اجازه نمی دهند آنطور که واقعا هستیم عمل کنیم، ما برای رسیدن به واقعیت به بیراهه رفته روان رنجوری را انتخاب می کنیم. روان رنجوری چیزی جز انتخاب راهی غیر واقعی برای واقعی بودن نیست. مکانیسم غیر واقعی جسم را از حالت طبیعی خارج می کند و باعث رشد ناقص و یا بیش از حد آن می شود، باعث کمکاری و یا پرکاری غیر ضروری غدد مترشحه داخلی می گردد و اعضای مختلف را که آسیب پذیرترند تحت بیشترین فشار قرار می دهد و باعث از کار افتادگی دوره‌ای می شود. خلاصه کلام، سیستم غیر واقعی مکانیزمی کلی است که محدود به رفتاری خاص در زمان و مکانی خاص نیست. روان رنجوری به طور یک پارچه غیر واقعی بودن است. بنابراین در چنین شرایطی هیچ قسمتی از جسم قادر به انجام وظیفه طبیعی و آرام نمی باشد. روان رنجوری نیز مانند سلامت امری کلی است که در همه اعمال و افعال شخص ظاهر می شود. شخص روان رنجور برای دست یافتن به ماورای تلاش‌های سمبولیک و رنجی که محرک این تلاش‌هاست فقط یک راه دارد، راهی که من آن را درمان رنج اولیه می‌نامم. این نوع درمان حمله اصولی و حساب شده به خود غیر واقعی است که یک بار شکل جدیدی از زیستن را به وجود می آورد که همان سلامتی است. درست همانطور که در گذشته حملات رنجهای اولیه شکل جدیدی از زیستن را که روان رنجور بود موجب شده بود، تنها راه ورود به دنیای روان رنجی و تنها راه خروج از دنیای روان رنجوری رنج است. نکته مهمی که در اینجا نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که ما باید برای درمان روان رنجوری اجازه بدیم که شخص رنج بکشه، یعنی اون موقعیت هایی که باعث مبتلا شدن او به روان رنجوری شدند و شخص تلاش کرده رنج های ناشی از اونها رو به ناخودآگاه خودش پس برانه، باید اون موقعیت ها دوباره به طور جزئی و دقیق و با تفصیل تجربه بشن و شخص رنج ناشی از اون موقعیت‌های واقعی رو تجربه بکنه تا درد او درمان بشه. از نقطه نظر تئوری رنج اولیه، روان رنجوری اجتماع دو نوع خود و تشکیلات است که با یکدیگر در تضاد هستند. وظیفه سیستم غیر واقعی انکار سیستم واقعی است، اما چون نیازهای واقعی از بین نمی روند این تضاد پایان ناپذیر است. بنابراین روان رنجوری در واقع از برخورد دو نوع خود به وجود میاد، یک خود واقعی، یک خود غیر واقعی. خود غیر واقعی وظیفش اینه که خود واقعی رو و نیازهای خود واقعی رو انکار کنه، اما چون نیازهای خود واقعی از بین نمیرن یه تضاد همیشگی در درون شخص روان رنجور باقی میمونه و تضاد و تعارض شاید یکی از مهمترین احساساتی باشه که اشخاص روان رنجور دائما اون رو در خودشون میابن. این نیازها که در پی ارضا شدن هستند آنچنان به وسیله سیستم غیر واقعی، یعنی من غیر واقعی، تغییر شکل میابند که فقط به طور سمبولیک قابل ارضا هستند. احساسات واقعی که به علت ارضا نشدن تبدیل به تجربه دردناکی شده اند باید انکار شوند تا کودک از هجوم رنج در امان باشد. با این حال تا زمانی که این نیازها به طور کامل احساس نشده اند ارضای آنها نیز امکان پذیر نخواهد بود. اگر ما به نیازها و احساسات انکار شده به عنوان نیروی محرکه ارگانیسم بنگریم، متوجه می شویم روان رنجور موجودی است که موتورش همیشه روشن و در حال کار کردن است و هیچ چیز قادر به متوقف کردن این موتور نیست، مگر اینکه آن نیازها و احساسات با همان کیفیت دردناکشان دوباره احساس شوند. یعنی تشکیلات غیر واقعی باید یک بار واژگون گردد تا سیستم واقعی بتواند فرصتی برای تجلی بیابد. مثال ساده کودکی که در طفولیت به او اجازه داده نمی شود گریه کند این بحث را به وضوح روشن می کند. این اشک‌های نریخته به کجا می روند؟ در مورد خیلی از افراد در آینده به سینوس‌های متورم یعنی سینوزیت و آبریزش بینی تبدیل می شود. وقتی بیمار در طول درمان رنج اولیه با تمام وجود و از عمق درون شروع به گریه و فریاد می کند، عوارض فوق هم ناپدید می شوند. در مورد بعضی دیگر، این غم انکار شده به شکل افتادگی دو طرف لب بالا و یا نگاه مالی خولیایی بروز می کند. نیاز واقعی به دلیل ابراز سمبولیک هرگز در هیچ موردی احساس نمی شود. تظاهرات سمبولیک شخص را از درک آن نیاز واقعی و در نهایت برطرف کردن آن باز می دارد. بنابراین شخص روان رنجور به انکار ارضای آنچه که واقعا نیاز دارد ادامه می دهد. سیستم غیر واقعی نیازهای واقعی را به نیازهای بیمارگونه تغییر شکل می دهد. شخص ممکن است معده‌اش را از غذا انباشته کند صرفاً به این دلیل که خلأ درون خود را احساس نکند. غذا به شکل سمبولیک جای محبت و عشق را برای او می گیرد. بنابراین پرخوری هم نمونه ای از رفتار سمبولیک است. نیازهای واقعی وقتی به نیازهای بیمارگونه منحرف تبدیل می شوند، امکان ارضای آنها نیز از بین می رود. به این معنا وقتی در صحنه اولیه اصلی شکاف اصلی احساسات حادث می شود، خود دوگانه‌ای که همیشه در تضاد دیالکتیکی با یکدیگران متولد می شود، خود غیر واقعی مانع بروز و ارضای نیاز واقعی خواهد شد. به همین دلیل محبت و توجه معلم سال دوم دبستان به شاگردی که کمبود محبت دارد فقط می تواند به عنوان یک مسکن عمل کند و موجب شود کودک زمانی که مورد توجه و نوازش آموزگار مهربان و علاقمند قرار می گیرد کمتر رنج بکشد. اما رفتار آن آموزگار نمی تواند شکافی را که در احساسات کودک بر اثر محرومیت همه روزه کودک از وجود والدین متعالی در سالهای تعیین کننده اول زندگی به وجود آمده ترمیم کند. به دلیل وجود همین شکاف در احساسات، نوازش معلم فقط رنج نداشتن والدین را یادآور خواهد شد. بنابراین دوستان، ما وقتی نیازهای واقعیمون برآورده نمیشه و میخوایم به شکل سمبولیک نیازها رو برآورده کنیم، یعنی از طریق پرخوری، از طریق مواد مخدر، از طریق الکل، از طریق ارضای بیش از حد نیاز جنسی و از طریق میل شدید به لباس و مد و تشریفات و تجملات و امثال اینها، به تدریج ما سرگرم این نوع ارضای نیازها میشیم و گمان میکنیم که اصلا نیازهای واقعی ما همینا هستند. اما چون نیازهای واقعی ما برآورده نشدن، ابراز سمبولیک و ارضای سمبولیک نیازها هیچ وقت حال ما رو خوب نخواهد کرد و در بهترین حالت به شکل یک مسکن و مخدر عمل میکنن، ولی بعد از اینکه ما از اون وضعیت یه مقداری فاصله گرفتیم دوباره به همون حال بد پیشین خودمون برمیگردیم. و نکته دیگه این که بچه‌ای که در کودکی از محبت پدر و مادر محروم شده، در آینده حتی ممکنه گاهی از محبت انسان‌های دیگه فرار کنه به خاطر اینکه مهربانی انسان‌های دیگه خلأ زندگی او رو که در واقع با محبت پدر و مادر پر نشده به یاد او میاره و حال او رو بد می‌کنه. به همین خاطر شخص ممکنه کارش به جایی برسه که به دیگران اجازه نده که به او محبت بکنن. ادامه متن. رنج‌های اولیه ناخودآگاه شده‌اند، زیرا آگاهی از آنها معنایی جز رنج غیرقابل تحمل ندارد. رنج‌های اولیه آلامی هستند که کودک وقتی نمی‌تواند خودش باشد تجربه می‌کند. با قطع ارتباط رنج با خودآگاه تنش تولید می‌شود. تنش رنجی است که پراکنده شده است. احساسات انکار شده با قدرت و فشار مترصد خروش هستند. در نتیجه کاسب پرجوش و خروش و یا معتاد به مواد مخدر و همجنسگرا در نهایت همگی فرزندان تنش هستند که هر یک به نوعی در رنج به سر میبرند و برای تخفیف و تخلیه آن رنج شیوه خاصی از زندگی و یا شخصیت خاصی را انتخاب می کنند. معتاد معمولا از دو نوع دیگر، یعنی از کسی که به شدت دنبال پول و یا کسی که به دنبال لذت جنسی افراطی، از دو نوع دیگر صادق تر است، زیرا به رنج خود آگاه است. رنج های اولیه نیازهای اولیه ارضا نشده هستند. تنش احساس آن نیازها به طور ناخودآگاه است. تنش در ذهن موجب از همگسیختگی، سردرگمی و فراموشی می شود و در جسم انقباض عضلانی به همریختگی فعل و انفعالات داخلی بدن را به دنبال دارد. تنش علامت مشخصه روان رنجوری است. تنش شخص را در برآوردن آن نیازها به حرکت در می آورد، اما تا زمانی که آن رنجهای اولیه احساس نشوند، یعنی به طور خودآگاه تجربه نشوند، امیدی به ریشه‌کن شدن آنها نیست. تلاش عصبی به دلیل ارضا نشدن نیازهای اولیه امری پایان ناپذیر است. این تلاش کوششی دائمی در بازداشتن ارگانیسم از خواستن است. در این حال همین تلاش مانع از احساس رنج عظیم ناشی از آن نیازهای واقعی شده و در نهایت تشفی آنها را غیر ممکن می سازد. منظورش اینه که ما وقتی سرگرم ارضای نیازهای غیر واقعی می شیم، رنجهای واقعی خودمون رو فراموش می کنیم. اما این اتفاق خوبی نیست، یعنی درست نیست که ما چنان سرگرم لذت بردن از ارضای سمبولیک نیازهای دروغین خودمون بشیم که رنجهای واقعی خودمون رو فراموش کنیم. ما برای نجات یافتن از روان رنجوری باید با رنجهایی که از ارضا نشدن نیازهای طبیعی ما به وجود اومدن روبرو شویم. ادامه متن. تلاش عصبی به دلیل ارضا نشدن نیازهای اولیه امری پایان ناپذیر است. این تلاش کوششی دائمی در بازداشتن ارگانیسم از خواستن است. در این حال همین تلاش مانع از احساس رنج عظیم ناشی از آن نیازهای واقعی شده و در نهایت تشفی آنها را غیر ممکن می سازد. شخص ممکن است با وجود دریافت عشق از عشاق متعدد هنوز قادر به اقنای نیاز به عشق والدین نباشد. دیگری ممکن است در عین این که برای هزاران دانشجو سخنرانی می کند هنوز درگیر نیاز غیر قابل کنترلی برای توجه و درک شدن از طرف والدین خود باشد. نیاز احساس نشده او را مجبور به سخنرانی های پی در پی می کند، اما این تلاش به دلیل غیر واقعی و سمبولیک بودن رضایت خاطری به دنبال ندارد. شخص ناگزیر است هر نیاز واقعی یا احساس سرکوب شده ای را در ارتباط با والدین در دوران اولیه زندگی به طور سمبولیک ابراز کند، زیرا قادر به ارتباط دادن آن با والدین نیست. وظیفه درمان رنج اولیه دست یافتن به ماورای فعالیت‌های سمبولیک و کمک به بیمار در رسیدن به احساسات واقعی خود و واقعی شدن است. به این معنا که درمانگر به بیمار کمک می کند آنچه را که واقعا بدان نیاز دارد بطلبد. بند آخر رو می خونم. به نکته بسیار مهمی اشاره می کنه و اون مسئله ایست که از زمان ارسطو هم مطرح بوده، درباره تفاوت نیاز و خواسته. ما نیازهایی داریم و خواسته هایی داریم و در بسیاری از اوقات خواسته های ما و نیازهای طبیعی ما با هم منطبق نیستن. یعنی ما چیزهایی رو میخواییم که اون چیزها نیازهای واقعی ما نیستن و وقتی اونها رو به دست میاریم باز هم راضی نمیشیم و باز بیشتر و بیشتر میخواییم. یکی از نشانه های انسان خوشبخت اینه که خواسته هاش به اندازه نیازهاش باشه، بیشتر از نیازهای طبیعی خودش چیزی نخواد. نیازها دو نوعن، نیازهای طبیعی و نیازهای غیر طبیعی، و انسان سالم کسیه که خواسته هاش متوجه نیازهای طبیعی باشه، ولی انسان بیمار کسیه که خواسته هاش متوجه نیازهای غیر طبیعیش باشه. خانمی که مثلا 20 دست لباس داره، لباسهای درجه اول و عالی که سالی یه بارم بعضی از اونها رو نمی پوشه و همچنان دیوانوار در پی خریدن لباس برای پر کردن کمد لباسهای خودش، نباید تردیدی داشته باشه که این احتمالاً آسیب دیده. مردی که از نیاز طبیعی خودش برای داشتن ماشین عبور میکنه و با خریدن ماشین‌های چند صد میلیون تومانی یا چند میلیارد تومانی میخواد این نیازها رو ارضا بکنه، این شخص چه بخواد و چه نخواد دچار در واقع بیماری است و شخصیت سالمی نداره. نیاز طبیعی یک انسان اینه که یک ماشین معمولی خوب داشته باشه برای اینکه از جایی به جایی بره و از ماشین خودش لذت ببره. ولی وقتی این عشق به مدل‌های بالاتر ماشین خیلی زیاد میشه در وجود انسان، معلوم میشه که او از نیازهای طبیعی خودش فاصله گرفته. بنابراین اگر بچه‌ای در کودکی نیازهاش به شکل طبیعی ارضا شده باشه، یعنی محبت دریافت کرده باشه، توجه دریافت کرده باشه، نوازش دریافت کرده باشه و این نیازهای طبیعی او، نیاز او به غذا، به خونه، به پناهگاه، به در واقع جای امن ارضا شده باشه، او در بزرگی معمولاً چیزهایی رو میخواد که بهشون نیاز داره. ولی بچه‌ای که نیازهای طبیعی او در کودکی ارضا نشه، در بزرگی چیزهایی رو میخواد که به اونها نیاز نداره و این هم یک نشانه خیلی مهمه. ادامه متن: کودکی که به طور طبیعی رشد میکند چیزی را میطلبد که به آن نیاز دارد. دوستان، خیلی جمله مهم و طلایی و باید بهش توجه کرد. کودکی که به طور طبیعی رشد میکند چیزی را میطلبد که به آن نیاز دارد، اما روان رنجوری بین خواسته ها و نیازهای او شکاف به وجود می آورد. او چون نمی تواند آنچرا که بدان نیاز دارد به دست آورد، بنابراین چیزی را می خواهد که به آن نیاز ندارد. در مورد بزرگسال، این نیاز ممکن است به شکل میل شدید به الکل، مواد مخدر، لباس و پول ابراز شود. اما همه اینها راه‌هایی برای تخفیف تنش ناشی از نیازهای واقعی شناخته نشده می باشد. با وجود این، تمام الکل‌ها، مواد مخدر، لباس‌ها و پول‌های دنیا هرگز قادر به پر کردن آن خلأ نمی باشد. دوستان عزیزم، امیدوارم که این بحث خیلی طولانی نشده باشه، خیلی مهم بود. ازتون خواهش میکنم حوصله کنید، چند بار با دقت بحث رو بشنوید و اگر براتون مقدور بود، کتاب روانشناسی رنج از دکتر آرتور آنو، ترجمه سرکار خانم زهرا ادهمی، نشر دایره رو خریداری بفرمایید و اون کتاب رو با دقت تمام بخونید. من مبحثی رو که از صفحه 16 تا صفحه 42 اومده برای شما خوندم و یه مقداری هم اون رو توضیح دادم. امیدوارم اگر پدر و مادرید، نسبت به نیازهای طبیعی بچه هاتون حساس بشید و تلاش بکنید به جای اینکه از طریق بچه ها نیازهای خودتون رو برآورده کنید، به نیازهای واقعی بچه هاتون توجه کنید. و اگر خودتون بزرگسالی هستید که در کودکی نیازهاتون در واقع برآورده نشده و الان به شکل افراطی به دام نیازهای جایگزین و نیازهای غیر طبیعی افتادید و مخزن رنجهای اولیه در وجود شما شکل پیدا کرده و دچار یک نوع روان رنجوری شدید و بیشتر چیزهایی رو میخواهید که نیاز طبیعی شما نیستن، باور داشته باشید که مشکل شما قابل حل و قابل درمانه، به شرط اینکه حاضر باشید از خود غیر واقعی عبور کنید، از نیازهای خود غیر واقعی در واقع چشم پوشی کنید و به من واقعی خودتون برگردید، از طریق احساس کردن صحنه‌های دردمندی که از کودکی تجربه کردید. به هر حال راهی برای ناامیدی وجود نداره و از طریق یافته‌های دانشمندان جدید ما تا حد زیادی میتونیم گرفت و گیرهای روحی خودمون و عقده‌های درونی خودمون رو درمان بکنیم. امیدوارم که دوستان عزیزم در کمال تندرستی و نشاط باشن.